بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استصحاب عدم ازلی و ما ادراک استصحاب عدم ازلی، یعنی کل مصول یک طرف، همین استصحاب عدم ازلی هم یک طرف. استصحاب عدم ازلی اگر بخواد سمعی بصری بشه و یه چیزی بشه واقعا مورد اعتماد و قابل پذیرش و به عنوان یک مستند در باب استنباط احکام شرعی به درد بخوره، خیلی حرف و بگو مگو داره، تشتتات فراوانی در کلمات فقها و مجتهدین و اصولیین هست که به نظر بنده ره به جایی نمیبرد مگر همون نظریه‌ای که در بین در مطاوی ما ذکرنا بهش اشاره شد، قول به تفصیل. لکن به جهت این که باز هم مطالبی گفته باشیم، عرض شد استصحاب در صفات لاحقه و در جزء ترکیبی جاری میشه، یعنی در صفاتی که عارض بر موضوع میشن و در جزء ترکیبی که عبارت باشه از کانه تامه و لیسه تامه جاری میشه. لأنهما من سنخ عدم الازلی، میتونه عدم ازلی در اینها معنا پیدا کنه و حالت سابقه براشون تصور شود. اما در وصف مقارن و جزء نعتی جاری نمیشه، مشکله، به جهت اینکه حالت سابقه براش تصور نمیشه. لکن هر کسی که استصحاب رو در این دوتا عنوان جاری کرده، یکی وصف مقارن، یکی جزء نعتی یا عدم نعتی، هر کس جاری کرده، نظرش این بوده که استصحاب جاری شود از باب سالب و انتفاع موضوع. نظرش این بوده در سابق ذاتی نیست، خب عدم او وصف هم تصور میشه، عدم اون نعت هم تصور میشه. سالب وقتی به انتفاع موضوع بود دیگه مثلا قرشیه و غیر قرشیه نداره. سالب به انتفاع موضوع اگر زنی در گذشته نبوده است، خب عدم قرشیش هم هست، عدم قرشیش ولو عدم نعتی باشه، ولو عدم نعتی باشه، ولو وصف مقارنه. وصف مقارن یعنی چی؟ یعنی زن در گذشته اگر بود یا نبود، باشه یا قرشیست یا غیر قرشیه دیگه. شما نمیتونید حالت سابقه خاصی براش تصور بکنید، چون وصف مقارنه، وصف ملحق نیست، بعد ملحق نمیشه. بنابراین کسانی که در وصف مقارن و در جزء نعتی یا عدم نعتی قائل میشن به استصحاب عدم ازلی، دلگرمیشون به سالبه به انتفاع موضوعه. با این توجه به این نکته که ادامه بحث روز قبل بود، من میخوام به یک شکل دیگه بحث رو جمعش کنم. نهایت چیزی که میتوانیم در مقام جمع بین کلمات مجتهدین و اصولیین و فقها گفت اینه که اگر مراد، ببینید الان محل نزاع ما کجاست، استصحاب عدم ازلی، بعدی عدمه ببینید چه عدمیه، بگیم اگر مراد از عدم در باب استصحاب عدم ازلی عدم محمولیه، اگر مراد از عدم در باب استصحاب عدم ازلی عدم محمولی و مفاد لیسه تامه است، فلا شبهت فی جریان الاستصحاب و یثبت به العدم، و به وسیله او عدم هم ثابت میشه. بله کلا عدم محمولی، اگر عدم عدم محمولیه این استصحاب جاری میشه، عدم هم ثابت میشه، به شرط اینکه مطلوب ما در باب موضوع حکم همین عدم محمولی باشه. به شرط اینکه مطلوب ما و گزینه ما در باب موضوع حکم شرعی همین عدم محمولی باشه، که نتیجهش آن است که موضوع ما مرکب میشه از ذات و عدم محمولی، مرکب میشه از ذات و عدم محمولی در زمان حال. حالا رو این مثالی که آخوند آورده و فقهی هم هست همینجا پیادهش میکنیم. چی میگیم؟ میگیم آقا مقصود ما از استصحاب عدم قرشی، استصحاب عدم قرشی یه عدم محمولیه، یعنی مفاد کانه، مفاد لیسه تامه، یعنی عدم قرشی، عدم اضافه شده به قرشی، نبودن قرشی، نفی قرشی، لیس قرشی، عدم قرشی. و الان هم چی لازم داریم؟ یک مرعه میخوایم که هست، مرعه بلوجدان هست، زنده، داره رو زمین راه میره، شک داریم که قرشی هست یا قرشی نیست، یک مثقال عدم روش بریز، عدم قرشی بهش اضافه میشه. وقتی عدم قرشی بهش اضافه شد میشه موضوع حکم تحیز الی خمسین. نه دیگه، نه، داریم فرضی بحث میکنیم، میگیم اگر اینا اگری داریم، اگر واقعا عدم محمولی باشه مراد از استصحاب عدم ازلی، و بعد هم شما در فقه همین عدم رو بتوانید موضوع قرار بدید، مشکل حل. یک جز بالوجدان ثابت است که مرعه بودن زنده، یک جزش هم با این برهان استصحاب عدم ازلی ثابته که عدم محمولیه. پس اگر گفتیم مراد از استصحاب عدم ازلی عدم محمولی هست، و ما هم در باب یه جایی که از احکام، مثلا همین بحث، همین مثال قرشی، در همین جا همین بیشتر لازم نداریم، عدم محمولی لازم داریم، بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری میشه، میاد کنار ذات قرار میگیره، ذات با این عدم ازلی مخلوط میشن، با هم ترکیب میشن، موضوع میشن برای عام ما. کل مرعتن تحیز الی خمسین، تحیز الی خمس، مشکل حل. این و اما اگر گفتیم نه، مراد از استصحاب عدم ازلی عدم محمولی نیست، عدم لیس نیست، عدم لیس، حالا من اسمشو میذارم عدم لیس، عدم لیس لیسه تامه نیست، عدم لیسه تامه نیست، یا بله مراد از استصحاب عدم ازلی لیسه تامه نیست، عدم محمولی نیست، لیسه تامه نیست، بلکه عدم نعتیس و لیسه ناقصه، عدم نعتی و لیس ناقصه است. اگر این رو گفتید فلیس له حالتون سابقه. اینجا در همه موارد حالت سابقه وجود ندارد، در همه موارد حالت سابقه وجود ندارد. یعنی چه؟ یعنی ایها الکرام، طبق این فرض که مراد از عدم نعتی باشد و لیس ناقص باشد، قاعده کلی پدید نمیاد که بگیم استصحاب عدم ازلی جاری میشود مطلقا، گاهی میشود گاهی نمیشود. اون جاهایی که اونجایی که حالت سابقه محرزه، مثلا در قدیم بوده که زنی که متصف نبود به قرشیت، زنی که متصف نبود به قرشیت، متصف نبود به قرشیت، این یک فرض، یا متصف نبود به عدم قرشیت، این دو حالات سابقه این زن رو واکاوی میکنیم. اگر یه وقتی یه زنی بود که دیدیم در گذشته متصف بود به عدم قرشیت، متصف بود به عدم قرشیت، لیسه ناقصه دیگه، لیسه ناقصه این بود دیگه، متصف بود به عدم قرشیت، حالا شک میکنیم خودش حساب میکنیم، اما اون جایی که این حالت سابقه برای اون محرز نی، اصلا نمیدونیم، نمیدانیم در گذشته چه حالتی داشته، اتصاف به عدم قرشیت بوده یا اتصاف به قرشیت، اونجا دیگه اصلا استصحاب معنی نداره. و به تعبیر دیگه استصحاب عدم ازلی به معنای عدم نعتی حالت سابقش علی کل حال محرز نیست. میشه قضیتون فی الواقع اون جاهایی که محرز استصحاب میکنی، اون جایی که محرز این استصحاب نمیکنی، ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم یه قاعده کلی بسازیم، هر جایی که فرد در باب تمسک به عام در شبه مصداقیه نتونستیم راهی پیدا کنیم، تمسک به عام در شبه مصداقیه نشد، بیام از اصالت العدم استفاده کنیم، اصالت العدمی که همه جا جواب بده، همه جا جواب بده، اینجا همه جایی نیست. در این صورت دوم، در این فرض دوم، استصحاب عدم ازلی نعتی همه جایی نیست. باید ببینی این زنه که در گذشته متصف بوده است به عدم قرشیت یا متصف نبوده است. اگر متصف بوده استصحاب میکنین، اگر نبوده هیچ. پس بنابراین استصحاب عدم ازلی دیگه معنا نداره، بگیم استصحاب عدم ازلی مطلق. تا اینجا روشن؟ ببینید، پس بنابراین اگر مراد آن است که حکمش آن است، اگر مراد این است پس حکمش این است. حالا این قلت یک کسی بیاد اون مراد اولی رو با این مراد دومی خلط کنه، بگه استصحاب عدم ازلی محمولی میکنیم تا اثبات کنیم عدم نعتی را، این همین درگیری که الان داریمه، استصحاب میکنیم عدم ازلی محمولی را، یعنی لیسه تامه را، تا اثبات کنیم عدم نعتی را و لیسه ناقصه را. بگیم چی؟ بگیم آقا اون زنه وقتی که نبود، وقتی که نبود متصف به عدم، متصف به عدم قرشیت هم نبود، متصف به عدم قرشیت هم نبود وقتی که نبود. این اولین اتفاق که میفته خلط عدم محمولی است به عدم نعتی، سالبه به انتفاع موضوع، سالبه به انتفاع موضوع مال عدم محمولیه، شما دارید عدم نعتی بهش میدید، سالب به انتفاع موضوع. حواستون هست که چی دارم میگم؟ اشتباه نگم. سالب به انتفاع موضوع مال عدم محمولیه، ها، اونجایی که زنی نی، نه مال عدم نعتی، چون عدم نعتی وجودیه، عدم نعتی وجودیه، میشه باید سالبه به انتفاع موضوع در حق او جفاست، امر وجودی را با عدمی نمی سنجن، موضوع را عدمی پنداشتن و محمول را وجودی اصلا کار غلطیه. مگر این که بگید نه ما استصحاب میکنیم عدم محمولی را، یعنی عدم قرشیت را، نه عدم اتصاف یا اتصاف به عدم قرشیت رو، عدم قرشیت رو تا اثبات کنیم اتصاف به عدم قرشیت را. اگه این رو این کار رو بخوایم بکنیم اشکالی نداره، ولی میشه اصل مثبت. یعنی چه؟ یعنی استصحاب میکنید عدم محمولی را و اثبات هم میکنید به راحتی عدم محمولی را، میارید تا زمان فعلی، میگید این زن، این زن این طرف، اینم عدم قرشیه بهش میچسبه. چی اثبات میشه؟ میشه عدم محمولی اثبات میشه برای زمان فعلی ما، همون فرض اول. چی میخواید فتوا بدید؟ میخواید بگید نه، وقتی من میگم عدم قرشیت یعنی اتصاف به عدم قرشیت، این اتصاف به عدم قرشیت میشه لازمش، میشه لازمه عدم قرشیت و هو اصلا مثبت، و اصل مثبت هم که حجت نیست. دوباره عرض کنم، پس بنابراین اینطوری شد، به یک تعبیر دیگه میگم باز تکمیل بشه بحث، آنچه که تا به الان بحث کردین رفقای عزیز مقام ثبوت بود، مقام ثبوت پر از هیاهو، پر از حرف، که من خیلی هاشو اسمشو نبردم توی این مباحث، و فکرم میکنم هر کسم ورود پیدا کنه و حتی رساله ها نوشتن مستقل در استصحاب عدم ازلی، چیزی از آخر گیر آدم نمیاده، چیزی که یطمئن به القلب، اطمینان قلب حاصل بشه. آنچه که تا به الان گفتیم عالم ثبوت ماجرا بود، عالم ثبوت ماجرا ملخصش همین حرف آخر شد. مرادتون از عدم چیه؟ عدم محمولیه استصحاب عدم ازلی یا عدم نعتیه؟ اگر عدم محمولیه رو تخم چشممون هیچ مشکلی نداره، به شرط این که به درد فقه بخوره، به شرط این که یک جای تو فقه کاربرد داشته باشه. اگر استصحاب عدم ازلی عدم محمولیه جاری میشه، حرفی هم درش نیست، موضوع مرکب هم درست میشه، موضوع مرکب از ذات و عدم و عدم لیسه تامه، این درست میشه. اگر تو فقه هم یه جای کاربرد داشت که کار تمامه، مشکلی این فرق. اما اگر مراد از استصحاب استصحاب عدم ازلی عدمه، این عدم عدم نعتی هست، این قاعده کلی ازش درست نمیشه. این
استثناء عدم عدم نعتی هستی، و الان
زنی که
اونا
متصد
به این
صفت
قریش
بودن
هستش، الان
موجوده
یا
موجوده؟ نه زن هست. شبه مثل ببینید، ها احسنتون، الان زن هست. الان مشکل ما همینه، ببینید تمسک با هم در شعبه مستاقی، بحثمون تمسک با هم در شعبه مستاقیه بوده. خب اینو داشتیم که کل مراتن تهیز، یک زنی الان نمیدونیم چیه، این زن رو میخوایم وقتش معلوم کنیم، هر چه کار کردیم که تمسک کنیم به شعبه هم، به تمسک با هم بکنیم در شعبه مستاقیه، دیدیم نشد، با ادله جواب نداد، یعنی ادله اجتهادی نتونست مشکل حل کنه. رفتیم سراغ یک اصلی برزخی، اصل موضوعی، که توسط اصل موضوعی بیام مشکل این زن رو حل کنیم، داخلش کنیم در عام. این زن الان خودش هست، بلوجدان ثابته، چی لازم داره؟ یه عدم، عدم قرشی بودن لازم داره. این عدمه چه عدمی باشه؟ اگه عدم محمولی باشه استصحاب میکنیم حل دیگه، تمامه. اگر این عدم عدم نعتی هست، قاعده کلی درست نمیشه، چون عدم نعتی یعنی این زن متصف شود به عدم قرشیت، متصف شود، متصف شود یعنی وجودیه، متصف شود یعنی کانه، ببخشید، یعنی لیسه تامه، لیسه ناقصه، لیسه ناقصه. این متصف شدن به این، این قاعده کلی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون باید ببینیم این زنه قبلا چه حالت داشته، قبلا متصف بوده به قرشی یا متصف بوده به عدم قرشی، هیچ کدومش محرز نیست. خب اگه محرز بود که خب میشه قضیتون فی الواقع، یک مسئله جزئی میشه، قاعده کلی نمیشه. ما قراره با این بحثی که در استصحاب عدم ازلی میکنیم یا قاعده کلی بسازیم، به طوری که هر جا گیر کردیم یک شبه مصداقیه پیش آمد نتونستیم تمسک کنیم به عام در شبه مصداقیه، با یک اصل موضوعی به نام اصالت عدم، عدم ازلی، مشکل رو حل کنیم. این نمیشه، این قاعده کلی نمیشه. چرا علما به جان هم افتادن، این همه با هم بحث کردن، همینجا گیر همینجاست که مثلا ظواهر ادله نشون میده که عدم باید عدم نعتی باشه، عدم باید عدم نعتی باشه، یعنی مفاد لیسه ناقصه باشه. استصحاب عدم ازلی هم که شسته رفتش عدم معمولیه. شما میخواید با عدم محمولی عدم چی اثبات کنید؟ میخواید عدم نعتی اثبات بکنید، این میشه اصل مثبت. آنچه که تا به الان گفتیم تو مرحله ثبوت بود، اما بریم سراغ عالم اثبات. تو عالم ثبوت شما هر چی جون بکنید توی مباحثی که علما نوشتن چیزی از این بیشتر دست نمیارید. البته یک قضیه موجبه معدولت المحمول هم اینجا بعضی گفتن، قضیه موجبه معدولت المحمول، اونم خیلی بحث رو عوضش نمی کنه. تو مقام اثبات، تو عالم صعود همین هست، تو عالم اثبات چه باید کرد؟ تو عالم اثبات وقتی مخصص میاد و بعد از، حالا خصوصا مخصص منفصل یا کل منفصل که مرحوم آخون استثناء را آورد، استثناء و شرط و قایت و اینا رو بحث کردیم دیگه. وقتی مخصص میاد تو عالم دلالت لفظی باید ببینیم این مخصصه چه کیفیتی دارد، آیا ناظر به حال عام هست یا نظر به حال عام نداره. ان ورود المخصص علی نحوین، اما ان یجی یبین حال العام و ینظر الی و اما لا. اون صورتی که مخصص میاد مثل این عبارت، مثلا اکرم کل عالم، اینو داریم. بعد مخصص این شکلی میاد میگه انما اکرام العالم واجبون فیما اذا لم یکن فاسقا، این کاملا داره توضیح میده، کاملا داره عام رو توضیح میده، میگه انما اکرام العالم واجبون فیما اذا لم یکن فاسقا، در جایی که فاسق نباشه، یعنی تو مخصص داره عام توضیح داده میشه. در مخصص ما عام داره توضیح داده میشه، یه وقت اینطوری توضیح داده میشه، یه وقت نه، ازم اول توضیح میده، میگه اکرم کل عالم عادل، یعنی مخصص متصل، اکرم کل عالم عادل. خب در این دوتا مثال یقینا خاص برای عام عنوان وجودی درست میکنه، یقینا عنوان وجودی درست میکنه. یعنی هر دو این مثال یکی میشه، میشه اکرم کل عالم عادل، یعنی عام ما معنون میشه به یک وصف وجودی. با این توضیحی که داره میده میگه که اکرام العالم واجبون فیما اذا لم یکن فاسقا، یعنی چی؟ پس باید عادل باشد. بین عدالت و فسق که واسطه که نیست که، وقتی میگه نباید فاسق باشه یعنی پس باید عادل باشه دیگه. اون پس صورت اولی که مخصص میاد، مخصص میاد در حالی که داره عام رو توضیح میده. اگه عام رو توضیح میده، این رو یقین بدانیم که بعد از توضیح دادن این شکلی عام معنون میشه به یک عنوان وجودی. چی رو قبول کنیم؟
بس رو مفهومش رو قبول کنیم، چون شما فهمید که مثلا بودیم که این معضا لم یکن مثلا فاسقا، این یعنی چه داریم؟
نه، بس رو بینید، بس رو ما دو تا بحث داشتیم در باب مفاهیم. میگفتیم جمله مثلا وصفیه به ماهیهیه دلالت کنه بر مفهوم، نه با قرینه. اینجا با قرینه است. بله، یه جایی که اینجا که با قرینه شکی نیست، مفهوم هم داره، البته مفهوم به اون معنا نداره دیگه. اینجا با قرینه میفهمیم که عام ما داره مقید میشه، با قرینه میفهمیم که عام داره مقید میشه به یه قید وجودی. این صورت اول. صورت دوم، مخصص که میاد حالت بیانی و توضیحی نداره، فقط میخواد مشکل بعضی از افراد رو حل کنه، مثل اکرم العلماء الا الفساق، فقط همتش اینه که فساق رو بیاره بیرون، فساق رو از علما بیاره بیرون، یا میگه لا تکرم الفساق، این مهمه که این فساق اکرام نشن، کار نداره با عام، عام رو نمیخواد براش قید بسازه، جنبه توضیحی نداره. اینجاست که محل اختلاف شده بین سه تا علم، اعلام ثلاثه، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم ناینی که حالا به عنوان شاخصه های علما. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد در اینجا هم مخصص عام را معنون میکند به عنوان وجودی، هم اکرم العلماء الا الفساق، معناش اینه که پس باید اون علما علمای عدول باشن، مقید میشه به امر وجودی. خب اگر شما در بحث تمسک وام در شبه مستاقیه گیر کردید، نتونستید تمسک کنید وام در شبه مستاقیه، این عام عنوان وجودی داره، وقتی عنوان وجودی داره باید اثباتش کنید دیگه، حساب عدم ازلی که معنا نداره اینجا. اینجا اگه اصل موضوعی هم بخواید داشته باشید، باید یک اصلی باشه که اثبات کنه عدالت را، اثبات کنه عدالت رو برای اکرم علما، چون معنون شده به یک امر وجودی، باید دنبال اصل بگردید. اگر حالات سابقه داشته باشه این بنده خدایی که حالا نمیدونید چی کار است، حالات سابقهش اگر مثلا عدالت باشه، استصحاب میکنید عدالت رو، انها هم میکنید. این نظریه مرحوم شیخ. مرحوم صاحب کفایه خب تو عبارتش اینطوری آمد، فرمود که ما بعد از تخصیص عام را میتوانیم به هر عنوانی، چه ایجابی چه سلبی، معنونش کنیم، میشه آزاد گذاشت. گفت فقط عنوان خاص رو نداشته باشه، مخصص که میاد عنوان خاص میره بیرون، به هر عنوانی غیر از عنوان خاص مقید میشه، حالا چه ایجابی چه سلبی. مرحوم ناینی غالب تفصیل شد قول سوم، فرمود اگر مخصص وجودی باشد عام معنون به عنوان عدمی میشه، اگر خاص عدمی باشه عام معنون به عنوان وجودی میشه. این سه تا نظریه. حالا محل اختلاف علما که به سر و کله هم زدن کدوم یکیه؟ طبق این نظریه مرحوم ناینی فرمود محل نزاع اون جاییست که مخصص وجودی باشه، جایی که مخصص وجودی باشه، همین مثال این زنکه بدبخت بیچاره حائزه در متن کفایه آمده، کل مرأت تحیز الى خمسین الا ان تکون قرشیه، الا ان تکون قرشیه، اینجا مخصص ما مخصص وجودیه، قرشی بودنه، بعد عام معنون میشه به عنوان عدمی، عدم قرشیت. کل مرأت تحیز الى خمسین، مرئی که قرشی نباشه. اینجاست که محل درگیریست، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.